باشه. ولی سوال من قبل از که بخوام سر اصل مطلب بحث کنم در رابطه با دریافت کلی عزیزان از خواستگاه این مفهومه، در حقیقت خواستگاه ناسیونالیسم ایرانی از نظر شما خلاصه چیه به لحاظ هم نظری هم تاریخی و چجوری تحلیلش میکنیم؟ اینو با من سوال مقدماتی عرض میکنم تا بعد وارد بحث های اصلی مون بشیم. حالا هر کدوم از عزیزان که
آقای
دوست بفهم
من در یکی دو جمله در واقع هیچی نمیتونم بگم. مسئله طولانیست، مدت هاست که من چند دهه است که البته روی این فکر میکنم و حقیقتش دیگه نمیتونم هیچی بگم که اینقدر ساده باشه، ولی یکی دو تا البته نکته هست که اول بگم. و اولین نکته اینه که من فکر میکنم که یعنی من دوباره همیشه به نوعی به این مسئله فکر کرده بودم، ولی بصره در یکی دو دهه اخیر، سالهای اخیر خصوصا، برام خیلی جدیتر و اساسیتر شده و علتش هم اینی که میگم سیاسی نیست، بلکه بحث مقدمه در واقع بحث نظریه. و اونی که من حس میکنم که این کشور در خطر جدی است، این که چقدر میدونند و یا روش کسانی فکر میکنند و اینا رو نمیدونم، ولی من که در تنهایی فکر میکنم اغلب وحشت میکنم از این افق نچندان روشنی که در مقابل ماست. بعضی وقتا هم فکر میکنم که خیلی یعنی کسانی که باید از در اجرایی متولی این همچی بحرانی احتمالاً که در آینده سرباز خواهد کرد باشند، فکر میکنم که خیلی در حد یا توانشون در حد فهم این بحران، عمق این بحران و احتمالاً راه حل پیدا کردن راه حل برای این بحران نیستن. اینه که تا مدتی پیش که من راجع به این مسئله صحبت نمی کردم، گاهی اوقات الان حرف می زنم و این حاکی از ترس خودم، درست مثل آدمی که می ترسه فریاد می زنه، این حرفا رو عمدتاً باید اینجوری تلقی بکنید که من می ترسم دارم چیزه. بحران ببینید، خب این تو چیز طولانیه هر کدوم از اینها، بنابراین مدت هاست که من تو این فکر هستم که یه بحران اساسی تو کشور وجود داره. این بحران جلوتر از انقلاب هم به نوعی داشت سرباز میکرد، انقلاب آمد و در شرایطی که حالا من نمیخوام بگم، این بحران رو تونست که برای مدتی حل بکنه، برای راه حل پیدا بکنه. اما از نظر من اداره، سوء اداره بعدی مدیریت کلان و اساسی کشور، نه منظورم مدیریت شهرداری، اداره ثبت احوال و هست، چون فهمیده نمیشد، چون ایران فهمیده نشد، این بحران ها رفت و در عمق جامعه و بعد در عمق از عمق جامعه شدت و حدتی پیدا کرد و عمیق‌تر شد، ریشه دووند، بعد اومد بیرون. الان ما اینجایی که ماجرای پان ترکیست ها و انواع تجزیه طلب های عرب و کرد و ترک و نمیدونم چی و اینا یکی از این چیز هست، یکی از این هاست که سرباز میکنه. و خب مدت البته به نظر من امنیتی حل کردن، سردمدارا رو گرفتن، یه اخراج یعنی رفتن است که در رفتن، مجبور شدن که فراری بدن اینا رو، یه دم خب یا نیمه چیز حرف میزنن و این باعث شده که به نظر من این چیز عمق بیشتری پیدا بکنه. خب چون من این تلقیه من اینه، بنابراین فکر کردم که یه فکر اساسی تر باید کرد. از اینجا به بعد البته یه نتایجی رسیدم که اونا رو نمیتونم در چند دقیقه بگم. سعی میکنم
که
بله سعی میکنم که هم بنویسم و به نوعی بگم، ولی یکی از اون نکته های اصلی حرف من خلاصش در یکی دو جمله اینه که همه جای دنیا کسانی که در رأس امور اصلی کشور هستند میدونن که در کجا حکومت میکنند، میدونن که در کجا رو دارن مدیریت میکنند. نظر من اینه که ما نمیدانیم که ایران چیست و داریم در اونجا حکومت میکنیم. اینجا همه منو دارم میگم، نه که فقط بگم که پنج نفر در رأس نظام سیاسی کشور، منظورم اینه که ایرانی ها یک تلقی احساسی چیزی دارند همشون نسبت به ایران، اما اینکه ایران چی هست فهمیدن اون برای حفظ اون و در دنیای کنونی یه نظریه خیلی اساسی تری میخواد که به نظر من نه اونایی که در رأس نشستن دارن و نه اونایی که عامه مردم هم ندارن، نخبگان هم البته به نظر من اینه که ندارن، نخبگان هم با کمال تأسف ندارن. باید البته خب اینا من توضیح بدم که منظور من چی هست، از ایران من چه میفهمم، چون ایران یک مسئله است، یا من به تعبیر دیگری گفتم ایران یه مشکله. چون ما تو دانشگاه، تو دانشکده شما هم هست، تو اون یکی دانشکده هم هست، مسائل ایران یه استاد عوامی هم میفرستن اونجا، اونم شاگردان میفرسته تای شهر و جنوب شهر شمال شهر، چقدر فحشا هست، چقدر احتیاط هست، نمیدونم آسیب های اجتماعی، بزهکاری فلان، اینها مسائل کشوره. اما همه جای دنیا کشورهای بزرگ و ایران قبل از این هم به عنوان یه مشکل فلسفی هم فهمیده میشد. فرق ایران با کشورهای دیگه که دور و بر ما هستن در اینجاست که اونا همشون اون کشورهای بزرگ مهم کشورشون رو به عنوان یک مشکل میفهمند. یعنی شما اگر تو امریکا برید سر یه چیز اجماست، منظورم ایالات متحده امریکاست، سر یه چیز اجماست، همه میگن امریکا. خب تو فرانسه که برید میگن لا رپوبلیک، یعنی جمهوری فرانسه. این یک چیز، سر این هیچ بحثی ما نداره. این یک درستی که واقعیت انتزاعی امریکا جمهوری فلان این هیچی نیست، در بیرون هیچی نیست، اما از نظر اونها اون که اونو میفهمن این یک سنگ خارای تعبیر چیزه، تعبیر گوبینو در مورد ایران، یه سنگ خارای اصلی اونجا هست که هیچی بهش نمیتونه آسیب برسونه، سر اونم همه با هم اجماع دارن. خب ایران گذشته این تا حد زیادی این اجماع بوده، از فردوسی گرفته تا سعدی تا حافظ، تو اینا این اجماع وجود داره، هر کدوم به نوعی اینو بیان میکنن، از آن به دیر مغانم عزیز میدارند. خب همه اینها یه جوری از سهروردی، اینا همه بیان حکمت خسروانی، اینا همه یه جور بیان یک ایران مجردی است که سر اون ما همه چیز داریم، حالا سنی بودیم شیعه شدیم، بعد متجدد شدیم، بعد متقدم بودیم و غیره، یه اجماعی سر این بوده. خب الان به نظر من اجماع رو ما بهش دست زدیم و دست زدن به این امور طبیعی هم این چیز که راجب صدار امروز میگن یعنی این آبا رو صدار، شما آبا رو مسیر طبیعیشون به هم زدید، اینه خوشسالی، یکی از نتایجش اینه، فقط هم این نیست که صدار نمیدن فقط. این چیز طبیعی رو شما به هم زدید دیگه، آب به طور طبیعی تو دریاچه ارومیه نمیدن رودخونه زایندرود نمیاد، دست زدید شما. نظر من اینه، امیدوارم که از یعنی حداقل که دیگه نمیشه گفت، بیشتر از این حداقل که نمیشه گفت چون گفتید اومدن، اما به نظر من به اون ایران طبیعی شما دست زدید، این نظام به اون ایران طبیعی دست زده. من جلوی ایشون میگم اینجا ببینید انقلاب فرهنگی به نظام فرهنگی کشور ما دست زده و چون دست زده برگردوندنش به اون نظام طبیعی به اون هیئت طبیعیش مشکل سازه و چون توان فهمیدن این نظام طبیعی رو آیونی که اونجا هستن و خانمهایی که هستن اونایی هم که اون فکر رو ریختن اون نفرای اولیه و نفرای اخرویه دیگر و نظام دانشگاهی ما و غیره این همینه منتها خب این هم که توضیح داره که من بگم که چرا من دارم این حرف رو میزنم از کجا دارم این حرف رو میزنم اجازه بدید که دو سه دقیقه هم راجع به اون بگم که لااقل رؤوس اساسی کلیه چیزا من روشن باشه اگرچه بسیار پراکنده است و اون اینه من نظرم اینه این همه سالیست که من بحث سنت رو نمیدونم فلان اینا رو اینجا مطرح کردم اولش که خندیدم بعضی هم گفتن که این دیوانه است بعضی هم گفتن عقب مونده است و از این حرفا که خب اینا بماند از اینا که بگذریم ولی این یه مسئله مهمه برای اینکه کشوری که بخواد بفهم همینطور که شما نمیتونید هیچ زبان دیگری رو نمیفهمید نه یاد بگیرید مگر اینکه یک زبان مادری داشته باشید اگر بچه شیرخواره نباشید اینه شما هر زبان دیگری که یاد بگیرید چون این بحث رو با آقای ملکیان کردم به میگفت من نفهمم که سنت به چه در میخواد چون فلسفه تحلیلیه دیگه سنت چیه؟ هیچی سنتی وجود نداره که خب گفتم مثل زبان یاد گرفتن آقای ملکیان شما اگر از اینجا برید به خارج الان چون شما این فارسی رو بلدید دیگه نمیتونید هیچ کاری بکنید اون زبان دومتون رو باید روی این سوار بکنید بچه شما ادبر اونجا اگر متولد شد شیرخواره است اون به طور طبیعی انگلیسی زبان می شود لهجهش هم میشه مثل انگلیسی ها انگار که اصلا پدر مادرش انگلیسی بودن در حال شما اصلا انگلیسی حرف نمی زنید به عنوان مثال اما شما دیگه نمیتونید اون بشید شما باید اون زبان رو روی این سوار بکنید فرد سنت اینه ما روی این ایستادیم و شما نمیتونید اینا رو همینجوری به اصطلاح از سر باز بکنید به اون صورت که روشنفکری دینی نمیدونم اخلاقی معنویت و غیره اینا رو مطرح میکنم ببینید ما این ما در یک کشوری هستیم که کاملا متمایزه با تمام کشورهایی که دور بر ما هستن اگرچه عراق برادران ما مسلمان ما در عراق این ورم افغانستان اون بالا اونا اون پایینم که اونا اما ما هیچ رفتی به اینا نداریم حرف من اینه که ما یک کشور هستیم عراق کشور نیست شما نمیتونید که این علوم سیاسی جعلی نفهمیده امریکایی است من به امریکایی هم گفتم تو اروپا هم صحبت شد اینو گفتم که عراق کشور نیست و بنابراین در وقتی کشور نباشه شما اصلا نمیتونید اونجا دولت رو از بالا پاسبون بیارید و سرباز بیارید اونجا دولت درست کنید قبایلند قبیله هم رئیس قبیله میخواد و رؤسای قبیله هستند که این تجمع اونها و در واقع اجماع اینهاست که میتونه کشور را حفظ کنه عراق اینجوریه افغانستان هم که از ما جدا شده اینطوره اون پایین هم که روشن بالایی ها یه وضعیت دیگه داره ما کشوریم در اینجا اینجایی که ما هستیم ما یه کشور ما یه ملت شدیم باید از این دفاع کرد ما یه ملت شدیم چه بخواهیم و چه نخواهیم این حرف جعلی کنونی قومیت ها نمیدونم فلان آیه که گذاشتن که ملت به ملت ها برسه نمیدونم چقدر بلده اینجاست که ما یه ملتیم ما یه ملت شدیم اگرچه زبان همدیگر رو هم مدت ها نفهمیدیم من در تبریز و بلوچ چیز پدر بزرگ من با پدر بزرگی بچه بلوچ کنونی اینا زبان همدیگه رو نفهمیدن اما اینها جزو خودشون رو جزو یه ملت میدونستن ما یه ملتیم ما به این ملت بودن دست زدیم ما به این ملت بودن دست زدیم باز اینجا حرفی که من میزنم اصلا سیاسی نیست 8 سال گذشته این سیمانی که ما رو ملیت کرده بود ملت کرده بود و ما روی اون ایستاده بودیم اون سیمان رو پکوند این بحران کنونی از اونجاست که بیشتر از همیشه سر باز کرده خب پس ما نظام سنت پیچیده‌ای داریم یا ما یه ملتی هستیم با اجزای هویتی به چند حالا که الان لازم نیست بگم، اما چند چیز داره هویت ما. هویت ما این و این مسئله چون مهمه یه اشاره میکنم و رد میشم. ملیت هویت ما به خلاف کشورهای عربی از یک طرف و دور اونایی که در دور بر ما هستن یک واقعیت پیچیده است، و این یه واقعیت پیچیده است که من میگم ایران یک مشکله و ایران یک چیز جایی نیست که بشود آسون اداره کرد. چرا؟ اینه یه دو سه تا جمله میگم. کشورهای عربی که خب ما بیشتر به هر تو اون منطقه هستیم که عمدتاً اینها یا بخششون اینها نظام سنتشون دارای تعبیر به تعبیر من که با خیلی توضیح بدم ولی لازم نیست، یه نسل داره. یعنی عمده عربهای که میگیم کشورهای عربی، عمده کشورهای عربی که عرب نیستن، که بخش مهمی از کشورها جز عربستان یه ملت‌های دیگری هستند، اما در یک جای یه انتخاب تاریخی شده، اینا شدن عرب و امروز خودشون رو به صورت ایدئولوژیک عرب میدونن. یعنی سوری که عرب نیست، که مصرم عرب نیست، اونا هر دوشون واسشون مثل ماست، یه دوره باستانی دارن، دوره قبل از اسلامشون رو دارن. همینقدر که ما این دوره رو هم میپذیریم و هم اون رو به گردن میگیریم، اونها رو نفی میکنند. ما یک سنت، اونها یک سنت دارن، یعنی سنتشون یه نسل داره، عربی اسلامیه، عربیش ایدئولوژی جدیده، اسلامیش کهنه، اما این تو یک چیز شده برای اونا. در مورد ما اینطور نیست. ما نظام سنت ما دارای حداقل 3-4 نص که توضیحش بماند برای بعد، یک مسلمانی، دو ایرانی هستیم و اینا در عرض هم هستند. شما نمیتونید یکی از اینا رو به نفع یکی دیگه، مثل همون چیز مسیر طبیعی آپاس، نمیتونید دست بزنید به این. سومیش که تو ایران بوده و خب در درجه دومی قرار میگیره، اون سنت عقلی یونانیست که ما گرفتیم. چهارمیش سنت غربی تجدیدیست که ما گرفتیم. خب این 4 تا عنصر داره، این 4، این رودخانه عظیم ایران از 4 رود، 4 سرچشمه سیراب میشه و این 4 تا تو اون میریزه و این تناور بودنش و متفاوت بودنش نسبت به بسیاری از کشورها در منطقه ما لاغر اینه. خب این ما رو کشور میکنه، اینا ما رو ملت کرده. من نظرم اینه که اگه بخوام تموم کنم، که در واقع جنبه جدل بحث اینجاست، اینه به نظر من جمهوری اسلامی به این طبیعی بودن این 4 تا عنصر دست زده. قبل از اونم زده بودن، دوره رضا شاهی هم گفته بود که ما ایرانی خالصیم، مثلا به نوعی البته. خب جمهوری اسلامی از نظر من اشتباهش در حد در چیز رادیکالتر و اساسی تر همون اشتباه رضا شاهیه. اون میخواست این 4 تا سرچشمه سنت ما رو، ملیت ما رو به یکی تبدیل کنه. اینا هم به نوعی دیگری میخواستن به یکی تبدیل کنن و هر دوی اینها، هر دوی این ملت، یعنی این هویت ملی ما، هر دوی اینا رو پس زده به نظر من تا اینجا. این بحران اینجاست.
خیلی ممنون
آغاز بحث
فرمایشی که فرمودید. البته من اولش یادم تایم بدم، تقصیر من شد، 17 دقیقه زمان.
خب اشکال نداره، ما که دعوای سر چیز نداریم، شاید اصلا من حرفی دیگه نداشتم.
آقای گوتو طباطبایی، شاید این آخر رسیدن به سوال بنده، یعنی در حقیقت رسیدن به بحث خواستگاه ایرانی، و من برداشتم که در حقیقت ایشون در اون ناسیونالیسم ایرانی به عنوان گفتمان توضیح ندادن، به عنوان در مورد مفهوم ایران حرف زدن. جناب علی، آیا میخواهید چارچوب سوال من توضیح بدید یا به هر شکلی؟ با سوال من همونه، خواستگاه ناسیونالیسم ایرانی که شما میفهمید چیه و ممکنه انتقادی که روی صحبت‌های آقای دکتر دارید بفرمایید.
خدمت شما هست که من همین میخواستم بگم، یعنی های شور در واقع یا محصب خب طرح خودشون یا هر دلیل دیگه ای توی چارچوب سوال شما نموندن، بلکه فکر خودشون و ایده های خودشون رو مطرح کردن که حالاته کلی مسئله زیل اون بحثایی که ایشون مطرح کردن حضور داره. و مثلا یکیشون اینه که گویی که مثلا مسئله ایران قبل از جمهوری اسلامی اصلا مسئله نبوده، یعنی همه چی درست بوده، فقط ایران مثلا چی جمهوری اسلامی اومده خرابش کرده. و جمعه دیگه که حالا اگر قرار شد وارد اون بحث بشیم دنبالش کنیم که من حالا نمیدونم واقعا توی چیکار باید بکنم، چارچوب سوال شما بمونم.
من پیشنهادم که جناب عالی اول نظر خودتون رو در چارچوب سوال بندی رو فرمایید و بعد انتقاداتی که احتمالا به دیدگاه های دکتر دارید رو
فرمایید،
مجموعا توی 17 دقیقه جا میشه.
خدمت شما عرض کنم که ببینید مسئله خواستگاه ملیت گرایی و ناسیونالیسم به شکل‌های مختلفی میشه این سوال رو فهمید، یعنی بحث خواستگاه ملیت گرایی و ناسیونالیسم چون واسه در واقع خود این گفتمان ها رو مد نظر شما هستش. مثلا میگیم مثلا باستان گرایی که زمان رضا شاه اینا هست، این از کجا مایه میگه؟ اون فکر، اون ایده که به عنوان باستان گرایی یک شکلی از روایت های ناسیونالیستی مطرح بود، یا مثلا قبلش یا بعدش مثلا نوع روایتی که مثلا جبهه ملی و اینها داشتن، یا روایتی که مثلا نهضت آزادی داشت، یا روایتی که بعدا کسای دیگه داشتن. این فکر، یعنی اگر فرض کنیم که این چارچوب مشخص رفته ای داشتن، این از کجا برمی‌خیزه؟ این نوع ایده فکر اینا یه موقع است در واقع باز به همین موارد نگاه میکنیم، ولی منظور نظرمون جنبه نظریه قضیه نیست، بلکه منظور نظرمون در واقع جنبه های اجتماعی قضیه است. مثلا فرض کنیم که یه جنبشی وجود داشته، حالا اگه داشته یا نداشته، به اسم جنبش باستانگرایی تو اون مقطع خاص، یا جنبش های دیگه مثلا زمان چیز مصدق جنبش های نوع ناسیونالیسم خاص، یعنی جنبش اجتماعی وجود داشته و صحبت از خواستگاه های این
جنبش حرف بزن
به اصطلاح جنبش ما بحث میکنیم. یه هم هستش که در واقع همونی که آقای دکتر وارد شدن، یعنی اصلا مسئله ملیت تو ایران به اصطلاح از کجا برمیخیزه؟ یعنی مسئله ناسیونالیسم اینا بزنیم که آیا بگیم که حالا مثلا جوهره این بحث های ناسیونالیسم اینا همین مسئله هست و ببینیم خواستگاهاش از کجا هست تو ایران. اگه بخواییم که حالا در هر دو سه تا شکل قضیه وارد بحث بشیم، یعنی اول بحث نظری بکنیم به عنوان ایدئولوژی یا یک گفتمان، و بعد هم به عنوان جنبش، و بعد هم خود مسئله ایران توی که آقای دکتر گفتنی ها مطرح میشه بگیم بحث کنیم. خب مسئله کسرت زیادی داره، یعنی همونطور حتی مسئله که آقای دکتر مطرح کردن که ظاهرا اینه که یه فهم وجود داره، یعنی در ریشه مسئله رو میشکافیم برای یه فهم بیشتر ناجوش وجود نداره، درسته که خب شما میدونید دیگران میدونید که نه، ممکنه در واقع نسبت به این مسئله ملیت و مفهوم ملت خب دیدگاه یه وجود داشته باشه که داره و اون وقت اونها را مرد میشه کشید بسرد. یعنی مثلا فرض کنیم دیدگاهی که مثلا بعضی از آقایون در حالا شاید صحبت کردن یا نکردن شما میکرد موجه باشه، یعنی در مسادق مورد شما مثلا آقای نجفی مثلا یه چیزایی میگه و موسی نجفی راجع به این مسئله میگه، این چقدر موجهه؟ یا خدا آیت و تبایی بگنی یه راوی این مسئله، یعنی یکی از روایت هایی که راجع به اصل مسئله ملیت و اینها، این خواستگاه هاش کجاست، از کجا هم میخیزه، تنوع داره. و اون شکل ایدئولوژیکش که خیلی دیگه مشخصه، یعنی مثلا از شکل های ناسیونالیسم که تو دوران مشروطه برای اولین بار شکل گرفت تا به سال ناسیونالیسم که الان در واقع مطرح میشه بعد از انقلاب مطرح شده، تنوع فوق‌العاده داره. من به یه شکل کلی صحبت میکنم که در واقع اینا رو در بر بگیرم، چون معتقدم که علارغم تنوعی که اینها دارن در واقع خواستگاه اینها در واقع یکیست. البته اون مسئله سوم که آقای دکتر وارد شدن، کسایی یا مثل خود آقای دکتر این ادعا رو دارن که این مسئله فراتر از در واقع اوضاع احوال سیاسی و تحولات تاریخی خاصی هست، همون تعبیر گومینوری که کردن به اون سنگ خارا یا
ذاتی داره
این، بله مفهوم ایده ایران که اون ایتالیایی در واقع مطرح میکنه، این یه چیزیست که وجود داشته از گذشته و چالش‌های مختلفی رو طی کرده و حالا در این مقطع هم یه جور دیگه ای ظاهر شده، سر برآورده. ولی من معتقدم که حتی این مفهوم هم در واقع، حالا اگر که اصلش رو نگیم، به میزان زیادی در واقع تحت تاثیر دعواهای غربه، یعنی اگه غربی وجود نداشت، ناسیونالیسم وجود نداشت، گرایش‌های ناسیونالیستی به عنوان ایدئولوژی مطرح نمی‌شد و یا مطرح می‌شد ما رو متاثر نمی‌کرد، یا کسایی تلاش نمی‌کردن ما رو متاثر کنن، هیچ کدوم این مسئله وجود نداشت. من معتقدم که اون مسئله ملیت هم که به شکلی که آقای دکتر میگن یا مثلا گوبینو گفته، در واقع محصول خود غربیاست. غربیا اومدن حتی همین، مثلا شما تلاشی که اصلا گوبینو قبل از گوبینو بحثر این که بله بحثر این که آقا یه چیزی وجود داره، خیلی چیز متمایزی متفاوتی است به اسم ملیت ایرانی که این کشور رو متمایز میکنه. در واقع تعبیر شما ملت شدیم، یعنی بودیم اصلا، یعنی از اول بودیم، حالا در مراحل مختلف در واقع این جنبه‌های مختلفش ظاهر شده و به تجسد پیدا کرده، یعنی سخت شده رسیدیم به اینجا. من معتقدم همین هم در واقع بخش اعظم فکر و کاری که روش شده غربیا کردن، یعنی از ادوارد براون و چه گوبینو و چه دیگرانی که مصر بودن بر سر این که این ایران یه چیز متفاوتی است. یعنی اینو اولین بار غربیا گفتن که ایران یه چیز متفاوتی است دیگه و متفاوت از مثلا مصر هستش. یعنی این توریزه شده به تدریج وقتی اومدیم جلو، یعنی استدلالاش هم پیدا کردن، مثلا مثل این که همه اونا مثلا اسلام همه جا رفته، همه اونا هویت خودشون رو دست دادن، ولی ما مثلا نداریم، مثلا مصری ها شدن تن هویتشون در هویت اسلامی شده، مثلا سوریا یا هر کسی دیگه که اینجا هست، ما این که در واقع این حالات در مون موجود نمید چون وقتی همه اینا درش ملاحظه هست. بنابراین اگه ما بحث رو اینجوری بگیریم، یعنی این اعتقاد وجود داشته باشه که میشه استدلال کرد در موردش و مجملا در واقع تو این بحث های من استدلال من که این اساسا این بحث غربه، یعنی اگه غربی نبود و این گرایش های ایدئولوژیکی جنبش های اجتماعی تحت عنوان ناسیونالیسم وجود نمیداشت، در واقع هیچ کدوم از این سه دسته مسئله وجود نمیداشت. حتی مسئله آخرش که به نظر میسه مسئله خاص ماست، مستقله و بری از مسئله ایدئولوژیک. از این منظر اومد بحث خاصگاه ها به این شکل خواهد شد، از لحاظه گفتمانی نه از لحاظه اجتماعی. مسئله اینه، یعنی بالاخره یه عده‌ای که ایران از زمان مشروطه سعی کردن علاقه‌شون و نیازهاشون و خواستاشون در قالب ناسیونالیسم مطرح کنن. سوال از خواستگاه های ناسیونالیسم ایران اینه که به لحاظ اجتماعی اونها چه کسایی بودن که رفتن پشت این مفهوم، پشت این ایده، یا این ایده واسه شون بیانگر بوده، مبین خواستشون بوده، یا توجیه کننده و تعریف کننده موقعیتشون بوده، یا موقعیت وجودیشون رو تایید میکرده، یا یه چارچوب بوده که میتونستن در قالب اون خودشون رو تعریف کنند. اگر که از این منظر نگاه کنید، شما میبینید توی ایران کسایی که برای اولین بار مسئله ناسیونالیسم مطرح کردن و گروه‌های اجتماعی که بهش پیوستن در واقع خصوصیت خاصی دارن، یعنی اولین دایان ناسیونالیسم رو بگیریم و اولین بلاط اجتماعی، اولین گروه‌های اجتماعی که پیوستن به مسئله ناسیونالیسم نگاه کنیم، می‌بینیم که در واقع دو تا ریشه اجتماعی دارن. یه ریشه‌اش در واقع ریشه بل در اون ساخت قدیم به اصطلاح نظام شما ایران قرار میگیره، یعنی در دور ساختی که مثلا تا قبل از فروریزی مثلا قاجار مطرح هستش، که این ساخت قدیم در واقع عمده کسایی که این ساخت قدیم دنبال این مفهوم هستن دربایی ها هستن، مثلا دربایی هایی که در کانون هستن، حواشی دربار در واقع، یعنی آدمایی که این ایده رو آوردن بس دادن مطرح کردن خلاص دفاع کردن، تمامیش در واقع به لحاظ اجتماعی خواستگاهشون اینجوری بوده، خواستگاه درون سیستم قدرت در واقع مجموعه درباریان بودن. ولی بعدها خواستگاه اجتماعی بست و گسترش بیشتری پیدا کرده، یعنی از همین دوره هم در واقع این ویژگی هست. تمام کسایی که از این دوره، یعنی از ورود ناسیونالیسم تو ایران یا از ورود در واقع امواج تجدد تو ایران دوچار مشکل شدن با نظام اجتماعی سیاسی ما، به طور کلی در واقع اینها خواستگاه این جریان های ناسیونالیستی اینها قرار گرفتن، که وقتی مثلا زمان رضا شاه میاد و پهلوی مستقر میشه و یک شکل خاص از تجدد رو تو ایران گسترش میده، رفته رفته خواستگاه اجتماعی اینا هم گسترش پیدا میکنه. یعنی از همون دوره بعد خواستگاه اجتماعی ناسیونالیست تو ایران طبقاتی هستن که ذیل به اصطلاح قدرت های محصول غربی مثل پهلوی و اینها رشد میکنن. یعنی به میزان اینکه نفوذ غرب تو ایران زیاد میشه یا نوسازی یا هر چیز دیگه تو ایران گسترش پیدا میکنه، گروه های اجتماعی پیدا میشن که این گروه های اجتماعی مبشر ناسیونالیسم هستن یا خواهان ناسیونالیسم هستن، یه ناسیونالیسم عمومی جنبش دنبال میکنن و ایجادش میکنن. و عمدتاً اینها در واقع ناسیونالی واسه شون فی نفس موضوعیت نداره به نظر من. یعنی اینها، یعنی گفتم یا گروه های حاشیه‌ای دربار، گروه های دربار یا بعضی از نیروهای حاشیه‌ای مثل اقلیت های مذهبی تا قبل از دوران پهلوی و بعد از دوران پهلوی هم در واقع گروه های اجتماعی که ذیل اقدامات پهلوی در واقع ایجاد شدن و بست و گسترش پیدا کردن، مثل کارمندان، مثل ارتشیا در واقع، و برای مرحله دیگه از این هم مستقل میشه. یعنی چون نهادهای مدرن، حالا شبه مدرن تو ایران بالاخره مستقل از قدرت سیاسی ظهور پیدا میکنه، با ماندگار میشه، مثل دانشگاه، مثل ادارات و اینا، در واقع خاصگاه اجتماعی ناسیونالیست اینها هستن که عمدتاً هم در واقع ناسیونالیست بر اونها تعریف اجتماعی اونها هست. یعنی بیان اجتماعی موقعیت خاص اونها توی این عصر جدیده. به طور مشخص در واقع خاصگاه اجتماعی ناسیونالیست اون تمام اون نیروهایی هستن که تعریفی در درون ساختار سنتی ما برای خودشون پیدا نمی‌کنن به لحاظ اجتماعی، یا اگرم پیدا می‌کنن گرایششون اینه که از اون تعریف، از اون چارچوب به لحاظ اجتماعی بیان بیرون. با باز بیان سریع‌تر، خواستگاه اجتماعی ناسیونالیست تو ایران، خواستگاه اجتماعی نظری شده بوده، نظری صحبت بود، خواستگاه اجتماعی ناسیونالیست تو ایران در واقع تمام کسایی است که به تجدد و غرب تمایل دارن. یعنی به نظر من ناسیونالیست ایران موضوعیت خودش موضوعیت نداره. در واقع هر جا کسی ناسیونالیست رو مطرح کرده، در واقع گرایش به غرب رو مطرح کرده. از ذیل ناسیونالیست در واقع می‌خواسته بره نفی کنه هویت قبلی ایران رو که دیانت درش بچه مهمی داشته، و در واقع زمینه بست و گسترش غرب رو فراهم کنه. یعنی شما نگاه کنید که همه ادعا می‌کنن ناسیونالیست و اینا عمدتاً دعواشون اینه، دعوای اصلیشون کجاست؟ دعوای اصلیشون اینه که آیا ما بریم به سمت غرب یا نریم به سمت غرب، تجدد رو بگیریم یا نگیریم. دعوای اصلیشون اینه. دعوای اصلیشون مثلا اینه که آیا دیانت رو باید به عنوان جزء جوهری یا هویت ایران در نظر بگیریم یا در نظر نگیریم. یه دعوای سلبی دارن با هویت قبلی ما قبل از به سر روز تجدد و اول اشکال مختلفش که دعوای با دیانته. یه دعوای ایجابی دارن که دعوای ایجابیش رو دعوای غرب و تجدد اینها. بنابراین خواستگاه اجتماعی ناسیونالیست در واقع این گروه های اجتماعی هستند که به این شکل بیرون از ساخت قبلی به وجود اومدن و ساختهای جدید در واقع معیدشون بوده یا موجودشون بوده. گروه های اجتماعی، حالا بهش میگن طبقه متوسط جدید، اینا من اصطلاح خیلی همراه نیستم، چون این مفاهیم طبقه و اینها خصوصا طبقه متوسط جدید متضمن معنای ایدئولوژیکی نیست، و درسته که اینجا معنای ایدئولوژیکی عقیدتی مهمه. یعنی ممکن شما بلاز اجتماعی طبقه متوسط باشی ولی گرایش نداشته باشی به این معقولات. بنابراین من بهتر میدونم که اینجوری بگم، یعنی گروه های اجتماعی که به یه ترتیبی هستی و موجودیتشون خلاصه پیوند خورد با این ورود غرب و زندگی غربی و تجدد. از لحاظ نظری اون مسئله سوم رو نمیگم، از لحاظ نظری چون فعلا داریم راجع به خود ناسیونالیسم صحبت می‌کنیم، نه اون مسئله سوم که مایی دکتر بخیر یا ممکنه مطالب بشن، یه مسئله خاصه و بیرون از بحث‌های ناسیونالیستی مطرحه، یعنی بیرون از بحث‌هایی که از غرب اومده مطرحه. از لحاظ نظری ناسیونالیسم تو ایران به طور کامل و در بس در واقع باز متأثر از ایدئولوژی‌های ناسیونالیستی تو غربه. یعنی ما قبل از این که غربی وجود داشته باشه، ناسیونالیسم یعنی ایدئولوژی ناسیونالیستی رو بست و گسترش بده در قالب‌های مختلف، یک ایدئولوژی یا یک جریان اجتماعی که یک فکر فکر و اندیشه خاصی تحت عنوان ناسیونالیسم مطرح کرده باشه مستقل از اون نداره. بنابراین منابع به لحاظ نظری خاصگاه ناسیونالیسم ایرانی در واقع غربه، به همین دلیل هم شما متناسب با قرارات عوامل مختلف اینجا مداخله میکنه در تغییرات ایدئولوژیک ناسیونالیسم، ولی عمده منشأ تغییراتش غربه. یعنی وقتی ناسیونالیسم تو غرب یه روایت جدید ازش ایجاد میشه، مطرح میشه، شما میبینید تو ایران هم یه روایت جدید مطرح میشه. یعنی شما از اواسط قرن 19 هم اینها که به سال تو غرب به شکلی شسته رفته مثلا این ناسیونالیسم مطرح میشه تو قالبای حالا نژاد پرستانه و خلاصه اینها، یعنی به استناد مثلا نظریه های علمی زیستشناسی و نژاد و اینها، شما در واقع ناسیونالیسمی که دارین ناسیونالیسم اینجوریه تا الان که در واقع ما یه ناسیونالیسم بودیم که حالا به معنا ناسیونالیسم نیست چون تو فضای پست مدرن بحث میکنه، یعنی باز از فضای موجود غرب گفتمان های موجود غرب استفاده میکنه و بحث نفی هویت ملی رو در واقع مطرح میکنه و یه هویت در واقع به قول خودشون التقاطی یا هیبریدی یا چند ترکیبی در واقع مطرح میکنه و خلاصه توی فضای کاملا جدایی الان دارن بحث میکنن. یعنی چون تو غرب به این بحث رسیدن، چون تو غرب گرایش های مختلف ناسیونالیسم ازش گذشته، یعنی یه گرایش های ناسیونالیسم یه موقعی به اتکای علم خودش رو تایید میکرده، ترویج میکرده، عمدتا مثلا به زیستشناسی اتکا داشته، نظریه نژادی اتکا داشته، بعد یه دوره مسئله تاریخ اتکا داشته، یه مدت اومده مسئله فرهنگ اتکا داشته و یه مدت دوره اومده به زبان. یعنی نظریه ناسیونالیستی دنبال کنید تو غرب هر دوره به یکی از این مقوله ها به اصطلاح فشار و یا تاکید وجود داشته برای تعریف ملیت و به اصطلاح خلاصه ایجاد یه روایت خاصی از ناسیونالیسم. و تو ایران به همین ترتیب مثلا شما میبینید، یعنی مثلا شما مثلا میرسید به اواخر دهه 30 مثلا کسی مثل شادمان و دیگران اینها، مثلا اینها مثلا مسئله تاکیدشون رو مسئله زبان و اینهاست به عنوان یکی اصلی ملیت و اینها. در صورت علاوه نظری مطلب در واقع هر نازل نظری و هر نازل عملی در واقع چیزی که اسم ناسیونالیسم به اسم ناسیونالیسم به صورت ایران وجود داشته یا کسایی داعیهش داشتن در واقع از ناشی از این طوفانیه که تحت عنوان تجدد را افتاده و به اصطلاح ما رو متأثر کرده. اما که خب در هر مورد در هر مورد به طور مشخص میشه به طور اگه قرار باشه واردش بشه میشه به طور دقیق صحبت بشه که مثلا این روایت ناسیونالیستی مثلا منابع نظریش دقیقاً چیست و روی چه مقوله های هویتی دست میذاره و خلاصه چه طرحهایی داره برای ایران. خب البته قاعدتاً الان تو این بحث تو این در این سطح بحث مد نظر ما نیست چون وارد جزئیات در واقع نشدیم و شاید مثلا نشیم به این شکل. اما شاید نکته مهم در واقع همین نکته سوم باشه، یعنی اون نوع نگاهی که اصلا بحث ناسیونالیسم میره کنار، این بحث ناسیونالیسم به ایدئولوژی مختلف بذاره کنار، بلکه این بحث رو مطرح میکنه که ما صرف نظر از که غرب در واقع باشه یا نباشه، ما به لحاظ ایران ایرانی به لحاظ هویتی یه چیز متفاوتی است. کنیم مصری ها خب زمانشون هم حتی دست دادن ناقبتی بودن دیگه، یا هر کی تو این حوله ها شما نگاه میکنین اینها وقتی مثلا اسلام آمد به طور کامل عوض شدن، این هفته جریان تاریخی دیگه مثل مغول هم اومد ولی مغول ها اینا نتونست کاری بکنه، یعنی هویت اسلامی رو عوض کنه. بعد از به اصطلاح ورود اسلام همه اونا دیگه واقعا عنصر اصلی هویتیشون در واقع اسلام شد. و عجیب این استش که حتی نه تنها در اون ور ما بلکه این ور ما، یعنی اونایی که به واسطه ما هم مسلمان شدن مثل پاکستانی و اینا اینطوری هست. و یه تمایز مثلا روشنفکری ما نسبت روشنفکری پاکستان هندو اینها که مسلمانن همینه. شما اونجا بینی که به شدت نسبت به قرآن اشراف دارن روشنفکرشون و به اصطلاح به عنوان یه گفتمانی که دائما در مقام توجیه ازش استفاده میکنن، حتی وقتی ناسیونالیستن همشون نماز خونن. اونجا کسایی که ترد کننده هویت دینی باشن خیلی، یعنی مونیه جریان اجتماعی وجود نداره، ممکنه نسبتشون فرق کنه با هویت دینی ولی مثل ایران نیست. تو ایران به اصطلاح از ابتدا یه جریان اجتماعی وجود داشته که واقعا خودش هم زنده نگه داشته، تحت کننده هویت ایرانی بوده یا چی مثلا هویت اسلامی بوده، که البته بعدها دیگه این ویژگی طرح رو نداشته. یعنی دوران نهضت های شعوبیه اینجوری بودن، یعنی جریانی که اسلام رو طرح میکنن، ولی تدریجا با شکلی دولت های ایرانی مثل سامانیان تا طاهریان دیگه، اینها اومدن در واقع با توجه به غلبه‌ای که اسلام در واقع تو جهان پیدا کرده بود و فقدان منابع دیگه برای ایستادن در مقابل این قضیه، دیانت رو هم وارد بحث خودشون کردن. یعنی مثلا ولی حامل مثلا یه دیانت متفاوتی از دیانت عمومی مسلمین شدن، یعنی حامل روایت شیعی اسلام شدن، یعنی اومدن و این چیز رو گرفتن و همیشه هم وجود داشته. یعنی علی‌رغم این که مثلا جریان های ممکن بود که وارد این مملکت بشن که به لحاظ اجتماعی سیاسی نظر به دیانت نداشتن، ولی بعد از مدتی چی بندن نظر به ناسیونالیسم نداشتن، ولی بعد از مدتی ماهیت های ناسیونالیستی پیدا می‌کردن. یعنی همونطور که مثلا در مورد خود صفویه گفته شد، بعدن به استناد مثلا اسامی، یعنی احیای مجدد مثلا حکومت های یا اون شکل حکومت داری ساسانیان به شکل های مختلف نمادین بین تمام حکومت هایی که اومدن در از خلافت جدا شدن یا خواستن این شکل دیگه خاص حکومت تو ایران ایجاد کنن، مثل صفویه، مثل حالا هر مورد دیگه، شما این خودش یک مسئله هست. یعنی چطور میشه که اینا عراق مثلا سلجوقیان، غزنویان، دیگران، اینا عراق اینا ترکن، ولی چرا یواش یواش رجوع میکنن به ویژگی ایرانی، یعنی مثلا سیستم شاهی ایرانی یا مثلا اسامی حتی ایرانی؟ مثلا تو غزنویان اولش که میان همشون اسمای ترکی دارن، وسطش اسمای اسلامی دارن، آخرش اسمای ایرانی دارن، پادشاهانشون مثلا فرخزاد، مثلا خسرو کذا، اسامی ایرانی میشه. نمادهای ایرانی مثلا خود صفوی هم حتی که مثلا چیز هست، نمادهای ایرانی رو میگیره و علاوه اینکه حالا این صفحه یه دلیل خیلی روشنی داشته برای اینکه این کارو بکنه، چون دنبال متمایز کردن خودش بود از به صلاح چیز جهان سنت، ولی اونایی هم که این هدف رو نداشتن، یه چیزی اینجا وجود داشته تو ایران، یه جریان اجتماعی وجود داشته که میتونست خودش رو باز تولید کنه و اصلا باز تولید کرده. یعنی و حتی تو این دوران اخیر، یعنی شما میبینید مثلا ما تصوریم این نبودش که بعد از انقلاب اسلامی دوباره جریان ناسیونالیستی بتونه میدان پیدا کنه، ولی حقیقتش اینه که خودش واسطه‌ای کرده، یکی از قوی ترین هاست، در که به لحاظ سیاسی موضوعیت نداره به این معنا، ولی به لحاظ اجتماعی موضوعیت داره. شما الان نگاه میکنید که مثلا این روشنفکرایی که دارن زبان ایران همچنان عربی به قول خودشون عربی زدایی میکنن، و من به شما میگم که بیش از تمام تلاشی که مثلا زمان شاه انجام گرفته، این روشنفکرا بعد از انقلاب اسلامی فارسی رو لغت عربی را توش بیرون به قول خودشون بیرون کردن و دارن میکنن و دائما دارن این کار را ادامه میدن، یعنی به شکلهای مختلف. مثلا شما الان ببینید تثبیت نشانه های مثلا ایرانیت مثلا هر روز هم داره گسترش بیشتری پیدا میکنه به همراه دولت یا بدون دولت، و البته دولت و نظام هم همراه شده، این هم به دلیل قوت خود اون قضیه است. مثلا قضیه یلدا، نوروز، اینا شما میبینید هر روز داره زخامت بیشتری پیدا میکنه، به یه معنی به لحاظ آینی فخامت بیشتری هم پیدا میکنه، یعنی میبینید هی داره گسترش رو پیدا میکنه، بزرگتر هم میشه و اهمیت بیشتری پیدا میکنه و کار زیادتری روش انجام میشه. بنابراین بله، ما تو ایران در واقع یک وضعیت متفاوتی داریم که به اصطلاح به حسب این تفاوت در واقع گویی که یه چیزی وجود داشته که اون چیز دائما خودش رو حفظ کرده، سازمان داده و تداوم بخشیده. من معتقد نیستم که این ولی ملیته، من معتقدم حالا به تعبیر فلسفی صحبت کنیم،
یعنی در اینجا از آقای دکتر جدا میشه.
بله بله، یعنی چنین چیزی وجود داره ولی اون لزوما ملیت در اون معنا نیست. من معتقدم این یه جریان حاشیه‌ایه که از زمان فروپاشی ایران در اون مفهومش وجود پیدا کرده و تونسته خودش رو تداوم ببخشه و تونسته نفوذ کنه توی وجوه مختلف اجتماعی و سیاسی. اون چیه؟ ببینید ایران به عنوان ایران، ایران بعد از دو سال دو به سال نسبت شعوبیه به اصطلاح از کجا دوباره بازسازی شد به عنوان ایران؟ مثلا از شرق ایران، هم زبان از شرق ایران و هم جریان سیاسی از شرق ایران، یعنی سامانیان و طاهریان و دیگران، و زبان هم همینطور از اونجا، زبان دری تو شرق ایران شکل گرفت. به لحاظ اجتماعی چه کسایی این جریان ایجاد میکنن؟ چرا این همچین اتفاق میفته؟ به نظر من دلیلش به لحاظ اجتماعی اینه، تمام به اصطلاح گروه های زینف و زینقش در نظام های شاهنشاهی قبلی که عمدتا ساسانیان هستن، وقتی اسلام ورود پیدا میکنه در ایران، جریان فرارشون به سمت شرق و شرق ایرانو این دولت های محلی که اینجا اتفاق شکل میگیره و بعدا اینها حمایت کننده از زبان ایرانی میشن و بحث در زبان ایران میشن، اینها همون با بقایای نظام ساسانی هستن. یعنی ایرانی به معنی عامش نه، یک گروه اجتماعی که در حکومت ساسانی به اصطلاح شأنیت مشخصی داشته، تعلق خاطر به اون چیز داشته و خودش هم بر اساس مفاهیم حکومت ساسانی یا همون ایرانیت تعریف میکرده. او چیزی که به نظر من لازم اجتماعی اگر مفهوم درباری ازش بگیریم، یعنی به یه مفهوم دیگه بخوام راجعش صحبت کنیم، درباری هستن، یعنی کلیه گروه های حکومتی ساسانی که اینا یواش یواش از شأنیت خودش میفتن و نمیخوانم اسلام بپذیرن و فرار میکنن به سمت شرق ایران که بعدن منشأ پیدایش نهضت های ملی ابو مسلم دیگران هم میشن و در چارچوب اسلام. اون گروه اجتماعی هستن که حالا فردوسی گاهی موقع معادل ایران به کارش میبره، دهاقی، دهقان ها. دهقان ها در واقع به یه معنی حالا مثلا ایرانی طبقه متوسط، حالا با این تعبیرات اونجا موضوعیت نداره ها، یعنی اونجا این تعبیر موضوعیت نداره، ولی دهقان منظور به اصطلاح همین چیزی که الان ما میفهمیم نیست. دهقان یه مرتبه اجتماعیه. تو اون شعری که فردوسی میگه که به اصطلاح ترک و عرب و به اصطلاح
دهقان،
آره ایرانی، در جمله اولش میگه ایرانی و ترک و عرب، بعد در جمله دومش میگه ترک و عرب و دهقان، یعنی به جای ایرانی دهقان رو میذاره. یعنی به لحاظ اجتماعی خاصگاه این جریان چیز اینها هستن، اینها هم هستن که حالا این مفهومی که آقای دکتر میگن
حمل میکنن
و تلاش میکنن به عنوان مفهوم ملیت، یعنی به عنوان دربردارنده مفهوم کلیت ملیت ایرانی نداره سخن بگن. این یه جریان قوی بوده، به لحاظ ثروت از مالی خوبی داشته همیشه، بعد یا در حکومت بعدن اصلا اومدن تو حکومت دیگه، یعنی مثلا از این خاندان برامکه یا نوبختی یا دیگران، اینا هر با بقایای همون حکومت‌های ساسانی هستن، یعنی اون آدمایی که تو اون سیستم در واقع وجود داشتن، اینا بعدن میان تو سیستم سیاسی موجود، سیستم سیاسی موجود رو مطابق سیستم ساسانی احیا میکنن، حالا به میزانی که میتونن، و اینا چون موقعیت قوی داشتن به لحاظ اجتماعی، یعنی به لحاظ ثروت، دانش، تربیت و فرهیختگی و ارزیت خوبی داشتن، اینا میتونه خودشون تداوم ببخشن و تداوم میبخشن. خاصه این که اصولا شما میبینید با این که ما الان میگیم که مثلا سیستم سیاسی ایران بعد از ورود تجدد در ایران به اصطلاح کاملا غیر ایرانی شده و سیستم قبلی خیلی سیستم چیز بوده، دینی بوده، مثلا نظام های سیاسی قبلی، ولی حقیقت اینه که نظام سیاسی قبلی ما هرگز دینی نشده، بلکه یه مرغمه از به اصطلاح، یعنی خب مجبور بودن مثلا خود مغول وقتی اومد، حتی مغول مجبور شد که به دیانت ارجاع بده چون دیانت در واقع قوی بود، ولی در این حال اون جریانی که وارد حکومت میشد و حکومت ها به اصطلاح مجبور بودن بهشون اتکا کنن برای حکومت داری، یعنی همون جریان ایرانیتی که بقایای نظام ساسانی هستن یا مثلا زرتشت یا اینا هم جزشون هستن، اینها در واقع میتونستن خودشون رو تثبیت کنن به واسطه موقعیت اجتماعی خاصی که دارن، قوتی که دارن، نفوذی که دارن، و حکومت ها تو ایران همیشه یه ترکیبی از اینا بودن، یعنی حتی زمان به اصطلاح به اصطلاح صفویه که به نظر میرسه که اینا خیلی رو وصل دیانت شیعی در واقع تکیه میکنن، این قضیه درشون مصداق داره و هرچند بیام جلوتر بیشتر میشه، یعنی بیشتر ناشنالیست میشن، بیشتر بروز و ظهور اون گروه اجتماعی که گفتم در خودشون نشون میدن. بنابراین از حیث اون معنای سوم از قضیه، یعنی همین چیزی که شیعه هست ما بهش ملت، از حیث اون معنا در واقع بلاز واقعی غیر از اون بخشش کارا قردی ها ترش کردن تقویت کنن یه همچین خواستگاهی داره. دلیلش هم البته دلایل متعددی وجود داره به نظر من. دلیل عمدهش اینه که ببینید تمام اون کشورهایی که توی جهان اسلام در مواجهه با اسلام قرار گرفتن موقعیت فرادستی نسبت به عرب نداشتن. ایران فقط امپراتوری بوده و شما مثلا اینکه الان مثلا شما فرض کنید بهید آمریکا رو بخواید عوض کنید، اگه آمریکا رو عوض کنید، حتی اگه آمریکا عوض بشه، آمریکا به دلیل اینکه ابرقدرت موجوده راحت تمکین نمی‌کنن گروه‌های اجتماعی، خصوصا گروهایی که در حکومت دخالت دارن نسبت به این جریان جنگی. و این اینجا هم اتفاق افتاده، یعنی حالا درست یا غلط بذار اینکه اینو همینجوری که مثلا زبانش هم تو فلسفه می‌بینیم دیگه، چه انکاری ملخور کارش به جایی رسید این عرب ملخور که به اصطلاح تاج خسروانی چیز می‌کنه. یعنی این حسی که در واقع در این مجموعه وجود داشته، این حس منشأ این شده که بتونه موجودیت مستقل خودش رو حفظ کنه اون گروه اجتماعی به دلیل قوت نیرو و به اصطلاح سیاسی و مالی و اینها، این تونسته رفته رفته خودش رو بخزونه توی حکومت، همیشه خودش حفظ کنه و همیشه خودش رو به عنوان نیروی قوی تو صحنه سیاسی ایران ظاهر کنه. برای این مفهوم خاصش اونه، ولی من معتقد نیستم مفهوم به معنای ملیت در برابر ملیتی که کل ایران در بر میگیره هست. چون که چالش دائمی بین این حکومت ها و مثلا اهل تدین و بین این ناسیونالیست و اهل تدین همیشه وجود داشته، الان هم وجود داشته و این بقایای در واقع اونه. یعنی من معتقد نیستم مفهوم فراگیری است این مفهوم.
در حقیقت من احساس می‌کنم شما در مورد خواستگاه ناسیونال جدا خودتون توضیح دادید و همینطور تا حدودی انتقاداتی که داشتید به صحبت آقای دکتر، ولی آقای دکتر یه اشاره‌ای داشتن در مورد دستکاری در مفهوم ایران توسط حکومت‌ها من جمله مثلا بعد انقلاب، تو این رابطه نظر شما چیه در حقیقت؟ اگر که
من این قسمت رو می‌خواستم بگم مثلا بحث مستقیمی ما داشته باشیم شاید لازم باشه در موردش صحبت کنیم. آن دکتر یه جور صحبت کردن میشه که اصولا مقولات مختلف اجتماعی تو تاریخ توی فضای تلقی حرکت میکنن و مبرا از جریان های اجتماعی هنو مثلا معنا نداره. کجای تاریخی مفهومی وجود داره که این مفهوم همینطوری دست خورده حرکت کرده اومده جلو؟ همیشه راجع به این مقولات بازی انجام میگرده، بازی اجتماعی منظورمه. یعنی چی مدت داره؟ مثلا رضا شاه چی حکومت پهلوی دست نزده به این معنا؟ ما این که دست زدیم حکومت پهلوی خرابش نکرده؟
ولی شما در مورد اصل هویت این معنا هم بحث داشتید که در حقیقت هویت کامل و کلان نیست. شما دارید
بله اون که گفتم اون که
مفهوم نیست مال یک گروه.
شما یه بحث دیگه ای کردید اون که گفتم اون که گفتم. ولی نکته دوم شما این بود که ایشون میگن که آقا ما خراب کردیم.
درست.
من میگم که یعنی چی خراب کردیم؟ یعنی قبل از مثلا ما، یعنی قبل از جمهوری اسلامی، این مفهوم خیلی شست و رفته بود، کار خودش داشت میکرد، هیچ مشکلی پیش نداشت. شاه یا پهلوی راجع به این مفهوم به صلاح مشکلی ایجاد نکرده بود.